أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك الأنباء العيب نقيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. جریان نوح سلام الله علیه مطالب فراوانی رو به همراه داشت. بخشی از اون مطالب در تقریبا 25 صفحه از کتاب تفسیر قیم المیزان بازگو شد که بخشی مربوط به عالمی بودن طوفان است، بخشی مربوط به زمین شناسی است، بخشی مربوط به جمع‌بندی آیات است در این زمینه، و نتیجه این شد که انسان جذب پیدا کند به اینکه طوفان عالمی بود کار آسانی نیست. چه اینکه نفی مطلق هم بی دلیل است، امکانش هست. و اینکه آب تا بخش از دامنه های کوه را گرفته یا کوه های اطراف و منطقه را گرفته که کشتی روی کوه جودی فرود آمد، این دلیل نیست که کل خاورمیانه را آب گرفته باشد، زیرا بخش وسیعی از خاورمیانه دارای سلسله جبال بلند است. این سلسله جبال البرز در شمال یا زاگرس در قسمت‌های جنوب یا الوند در دماوند یا سبلان در اردبیل، اینا کوههای مرتفع است. این کوههای مرتفع را میگن جوانترین کوه است، چون عمرش خیلی کوتاه است. بعد در اثر فشار روزگار و طوفان‌ها و بادها و سایش‌ها، ریزش‌های پدید میاد، کم کم اینا کوچک میشن. اینا مثل جوان قد کشیده‌اند که در اثر عمر طولانی کم کم فرسوده خواهند شد. بلندترین کوه جوانترین کوه است در حقیقت. خب این کوههای مرتفعی که در خاورمیانه هست شاید مانع آب گرفتگی کل این منطقه باشه. نمیشد گفت که چون کوه سعاوی الا جبل یعصمون در ما اون قسمتی از کوهها را آب گرفته پس کل خاورمیانه را آب گرفته. البته اون بخشهایی که کوه نداشت اون قسمت را ممکنه آب گرفته باشه. خودشته از این که دریا در دسترس اونها بود، خب آبها اگرچه میشه فراوان باشد به طرف شیبی که مائل است به دریا میریزن. مطلب دیگر اون است که این طوفان طوفان معجزه است نه طبیعی. طوفان طبیعی برای او همون سطوح مشخص مطرح است، اما طوفان وقتی معجزه باشد میداند کجا برود، آب کجا برود، کجا نرود. نظیر اونچه که در سخرها سبع لیال به سمانت ایام آمده است، آیه 7 سوره مبارکه حق است که فاما آدون فاهلکو بریهن سرسر عاطیت سخرها علیهم سبع لیال به سمانت ایام حسوما به تر القوم فی ها سرعا که انهم اعجاز نخل خاویه. بگن در اون طوفان بادی وقتی به مؤمن میرسید کاری به اون نداشت، به کافر که میرسید او رو تدمیر میکرد. بنابراین اثبات این که طوفان معجزه‌ای مثل طوفان طبیعی است یکسان باید برود، این هم نیازمند به دلیل است. و استفاده عمومیت طوفان از رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا هم قبلا گذشت. اگر احتمال بدیم که این کلمه عرض لامش لام عهد باشد نه لام جنس، نظیر به تکون لکمال کبریا و فل عرض که فرعون و موسی و هارون سلام الله علیهم گفته است، یعنی هم اون منطقه و حوزه رسالتی شما به مردمی که در اونجا زندگی میکنن، نه مطلق کره زمین. اثبات این که این عرض جنس است نه عهد هم کار آسانی نیست. البته جذب به خلاف هم هرگز ممکن نیست. روایات هم دو طایفه است، بعض روایات عمومیت رو تعیین میکنند، بعض روایات عمومیت رو نفی میکنند. سیدن استاد رضوان داره نظرش است که از آیات میتوان عمومیت رو استفاده کرد. قهران روایات دو طایفه، اون طایفه ای که دلالت بر عمومیت طوفان میکند مطابق با قرآن است، اون طایفه‌ای که دلالت بکند بر عدم عمومیت مطابق با قرآن نیست و مردود است. حالا ممکن است در اثنای بحث شواهد دیگری هم باز پیدا بشود. اون پنج فصلی که مربوط به رسوبات و زمین شناسی است، اینا هیچ کدام دلیل قاطع نیست بر اینکه طوفان عالمی بود. البته نشانه آن است که کل زمین را به تدریج آب گرفته است، اما یک جا گرفته باشد او را ثابت نمی کند. اون هم طوفانی که در ظرف چند روز باشد، اینکه زمین را تبدیل به صورت رملی و شن نمی کند. البته اون منطقه‌ای که رملی است، مسیل است یا بتایی است، ابته است، بته است، شنزار است، اونا نشانه سابقه آب گرفتگی دارند. اما طوفان، وقتی طوفان نوح مثلا در مدت یک هفته یا یک ماه، اینا هرگز زمین رو تبدیل به رمل نمی کند، تراب را به رمل تبدیل نمی کند. شاید لعلالله یحدث بعد ذلک امرا، هنوز ما در اثنای جریان نوح سلام الله علیه هستیم. مطلب مهم آن است که سیدنا الاستاذ رضوان الله تقریبا 25 صفحه رو اختصاص دادن به اون مسائل ارزیابی طوفان نوح و 27 صفحه هم در طی 13 عنوان درباره جریان بت‌پرستی و پیدایش بت‌پرستی و کیفیت مبارزه بت‌پرستی و کیفیت آیین بودا و هندو و کیفیت تناسخ در پیش تناسخیه و امثال این است که المیزانی المیزان اینجا ها معلوم میشه. فرق المیزان با مجموع بیان و سایر کتاب ها در این گونه از موارد هست. البته سایر مسائل هم فرق خاص خودش رو دارن، اما این تحلیل در این گونه از مسائل یه مخصوص المیزان است. اینا رو حتما ملاحظه فرمایید. یعنی این 27 صفحه رو دقیقاً همون جوری که کفایه و مکاسب مطالعه می‌کنید اینجور مطالعه کنید، یعنی حداقلش اونجوره. فصل اولش این است که انسان با قانون علی و معلولی سر و کار دارد. مستحضرید که قانون علی و معلولی یه امر بیان و رشد است، چیزی که اگر او را اثبات بکنیم ثابت می‌شود، او را نفی بکنیم باز ثابت می‌شود، درباره او شک بکنیم بازم ثابت است، معلوم شد این چیزی بیان است. قانون علیت از همین قبیل است. ما اگر دلیل آوردیم قانون علیت ثابت کردیم، ثابت است. دلیل آوردیم نفی کردیم قانون علیت را، باز ثابت است. دلیل آوردیم طبق دلیل گفتیم که ما باید شک بکنیم، شک داریم، بازم این قانون ثابت است. چرا؟ برای این که ما اگر دلیل آوردیم با یک صغرا و یک کبرا مقدمه شینی کردیم به نتیجه رسیدیم، ثابت کردیم که قانون علیت حق است، که خب باز ثابت است. چرا؟ برای این که مقدمتین علت نتیجه هم. ما در فضای علیت نفس میکشیم. اگر علیت و برداره از راه اندیشه بسته است، اندیشه نفس نمی کشه. این مال اثبات. حالا اگر دلیل آوردیم ثابت کردیم علیت نیست، بازم علیت ثابت کردیم. چرا؟ برای که دلیل آوردیم یعنی چی؟ استدلال کردیم، مقدمات چیدیم، صغرا و کبرا ذکر کردیم، گفتیم این صغرا و این کبرا به این دلیل علیت نیست. خب مقدمتاً علت نتیجه هم. ما اصلا تو هوای علیت نفس میکشیم. اگر این علیت رو بردارن همونطوری که زنده نفس نمیکشد، ما یه اندیشه ای نداریم. اگر کسی بخواهد بگوید من شک دارم، شک هم بالاخره یه نظام علیست دیگه، شک که دارد میگوید به این که چون ادله نفی از یک طرف، ادله اثبات از طرف دیگر، اینا متعارضن و من نمیتوانم ترجیح بدهم، و هر کسی که بین دو گروه از ادله سرگردان بود و قدرت ترجیح نداشت شک میکند، پس من شک دارم. همه اینها رو صغرا و کبراست و هر صغرا و کبرایی که قیاس تشکیل میداد دلیل نتیجه است، علت نتیجه است. این شخصی که شک دارد شکش معلول استدلال اوست. پس چیزی که اگر او را اثبات کردیم ثابت می شود، اگر او را نفی کردیم باز ثابت می شود، اگر در بارو شک کردیم بازم ثابت می شود، چنین چیزی بیان است. ما فقط باید او را تبیین کنیم. اگر یه عده در بارو و غفلت دارن، ما تنبیه بدیم، نه اینکه تعلیل کنیم. استدلال پذیر نیست، دلیل پذیر نیست، قابل تعلیل نیست. قانون علیت این چنین چرا میگن اون اشیا بودی ندارن، نمودی دارن. منتظات اقدس اله تشعانش در باره نمودها و آیات است. علیت ترغیق میکنن، تلطیف میکنن، میگن اینها نمود او هستن، نه اینکه در برابر اوی بودی داشته باشن. برابر ما قانون علیت را انتخابی هم نیست که ما انتخاب بکنیم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، اصلا تو فضای علیت نفس میکشیم و با علیت زندگی میکنیم. این برای هر انسانی است، منتها در حدود علیت. علیت فاعلی و قائی و اینها دیگران مشکل دارن. چون انسان با قانون علیت مأنوس است، این بیان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه که فرمود کل قائم فی سواه و معلول، تبیین همین است. فرمود هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست، این علت دارد. قبل از اینکه فلسفه از یونان به منطقه عرب نشین بیاید، به حجاز بیاید، این حرف در کتاب سنت ما مطرح بود. فرمود کل قائم فی سواه و معلول. این بیان نورانی هم تو نهج البلاغه است، هم قبل از نهج البلاغه تو توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه است که ائمه در مهاجاتشون مناظرات علمیشون به قانون علیت اشاره میکردن. فرمودن این موجود بالاخره یا هستی و عین ذات اوست مثل ذات اقدس اله، یا هستی او عین ذات او نیست، دلیلی که گاهی هست گاهی نیست. اگر چیزی هستی او عین ذات او باشد که دیگه گاهی باشد و گاهی نباشد نیست، میشه ازلی و خدای سبحان. چون چه گاهی هست گاهی نیست، معنی میشه هستی او عین ذات او نیست، و هر چه که هستی او عین ذات او نیست به غیر تکیه میکند تا از معلول غیر است. کل قائم فی سواه معلول. خب این نظام علی، اگر این نظام علی را این مثل لاتن قضیل یقین به شک می شود، این رو بدید به فلاسفه میدید چی در میاد توش، مثل که او رو دادن به اصولیین چی در آمد توش، برکات فراوانی هم داشت. این ما کن نامعذبین را دادن به اصولیین، اون هم برکات داشت. رفعن امتی را دادن به اصولیین، این هم برکات داشت. کل قائم فی سواه معدودون را بدید به حکما، ببینید چه بهره های فراوانی داره. این نظام علی، این با فطرت هر کسی هست. انسان هر صدایی رو که میشنود میبینه از کجا آمده، هر کالایی که میبیند بررسی میکنه کی آورده، هر غذایی رو که میبیند بررسی میکنه کی درست کرده، یه ظرف آبی که میبیند میبیند کی آورده، یه جایی رو که تر هست آبی ریخته بررسی میکنه که کی ریخته. این طور نیست که بیاد خود به خود ریخته. اصلا انسان تو فضای علیت زندگی میکنه. اینجور نیست بگه خب آب خودش ریخت یا این غذا خودش پیدا شد. این طور نیست. رو همه این قانون علیت میگه من خب خودم چی؟ این جهان چی؟ رابطه من و جهان چی؟ خب من کی آفرید؟ جهان کی آفرید؟ پیوند من و جهان کی آفرید؟ این دغدغه برای بشر از دیر زمان بود و هست و خواهد. و چه بخواهد چه نخواهد در درون او همیشه بلواست که بخواهد از کجا آمدم، کجا میرم، چی میشه. ممکن است احیانا خود را به سرگرمی های کاذب مشغول بکند، ولی در درون او غوغاست. و اهمیت مسئله این است که با سرنوشت او هم تماس دارد. یه وقت است که نمیداند این اتومبیلی که در فرون پشت پارک کردن این مال کیه. بخواب حالا چه بدونم چه ندونم چه فایده باره من دارد. این دیگه ذالک که علم لا یزر رو من جهله و لا ینفع و من علمه. اما من از کجا پیدا شدم، کی من خلق کرد، وظیفه من چیه، کجا می روم، این دیگه علمی نیست که لا یزر رو من جهله و لا ینفع و من علمه. که در درون او همیشه بلواست تا بررسی میکند بالاخره ثابت بکنم به جای وابستم. همونی که همه را آفریده منم آفریده. این تو نیست که طبق بیان نورانی هست در میست نرابانه در نهج فرمود به این که اهم زرعون من غیر زاره، اینا یه علف خودرو هستن پیدا شدن. هل تجد و بناء من غیر بانن، اینو براهی نیست که حضرتون نهج البلاغه برای تبیین قانون ابدیت ذکر کنند، نه تعلیل. همون مگه هیچ بنایی بدون بنا هست؟ هیچ درختی بدون غارس هست؟ هیچ خوشه و شاخی بدون غارس هست؟ علف خودرو هستند این بشر؟ این که نیست که. زر بدون زاره نمیشه، بنا بدون بنا نمیشه، جنایت بدون جانی نمیشه. اینا حدود وسطاست که تو نهج البلاغه است. هل تکون جنایت من غیر جان، بنا من غیر بان، زرع من غیر زارع. اون وقت انسان رو همین بررسی ها منتهی میشود به اینکه بالاخره یک کسی هست که او را آفرید. لذا تو بحث های روایی ما این چنین آمده است که اصلا خدای سبحان قابل انکار نیست، هیچ کس نمیتونه خدا را انکار بکنه. منکر به اون معنی اصلا تو عالم نیست، بالاخره انسان خودش رو به جای وابسته میذاره، منتها اشتباه میکنه، خیال میکنه طبیعت او را خلق کرده، بالاخره خودش رو وابسته میذاره. این هم از روایات نورانی است که مرحوم کلین رضوان الله تو کافی نقل کرده که ذات اقدس الا عارف بكل مجهول و معروف عند كل جاهل. خدای سبحان پیش هر کافری شناخته شده است. هیچ کس منکر خدا نخواهد، بلکه نمیتواند منکر او باشد. معروف عند كل جاهل، چون که خودش عارف به کل مجهول. هر چیزی پیش دیگران مجهول است، پیش خدا معلوم است و خود خدا هم پیش همه معلوم است. هیچ کس منکر خدا نمیتواند باشد، ولی خودش مییابه، وابستگی خودش هم مییابه. اما نبودم، آمدم، بعدم میرم، کسی بالاخره من آورد دیگه. خب اینا یه مطالبی است که برای هر انسان ملحد و موحد هست، منتها گاهی غافلن گاهی آگاهن. اونهایی که درباره خودشون تأمل کردن و این نتیجه رسیدن که یک کسی هست که من آفریده، جهان آفریده، ربط بین من و جهان را آفریده، اون کیه و چیه؟ رو گرایش هایی که انسان به حس داره. به چند دلیل انسان حس گراست. یکی این که نزدیکترین ابزار معرفت شناسی حسه. مثلا اگه بخواد چیزی رو ببینه، درک بکند، اولین ابزار درک او حسه دیگه. و همین را هم آیه سوره نه تأیید میکنه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. مجاری ادراک به شما دادن تا درک بکنید، وگرنه بشر اولی از نظر علم حصولی فاقد هر دانش است. خب پس با حس رابطه دارد این یک، و نیازهای او را هم خودشم با حس برطرف میکند. اگر گرسنه است که با حس تأمین میکند، اگر برهنه است که با حس تأمین میکند، اگر تشنه است که با حس تأمین میکند. با همین ابزار حسی لوازم مسکن و پوشاک و خوراک و اینا را تأمین میکند. اگر اون اولین ابزار معرفت شناسی او که او حس است یک، و مهمترین ابزار رفع نیازی او که حس است دو، این دوتا که همراه با هر نو کودک و نو جوان و جوان است، بیفتد تو فضای دانشگاهی این شخص، برود تو علوم تجربی، هر درسی که میخواند همین علم تجربی باشد، و چی در میاد غیر از حسگرایی چیز دیگه بار نخواهد داد. این اگر به سمت دیگری مراجعه کند که فطرت او را شکوفا میکند، یسیر لهم دفاعین العقول، میشه یک انسان جامع. و اگر یسیر لهم دفاعین العقول نباشد، این تلی از حسگرایی روی اون فطرت او بنا بشود، میشود وقت خا من دستاها 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 دستاها. این هر روز دارد تدسیس میکند. تدسیس نه یعنی دسیسهای سیاسی. انسان که چیزی را رو خاک را بر می دارد و یک امری را در خاک مدفون بکند، دفن بکند، بعد روش خاک می ریزد، میگن دسیسه، مدسوس، ام ید و صحوف تراب. همینه اون دسیسه های سیاسی را که دسیسه میگن، رو همین جهته که انسان یه سلسله کارهایی را مدفون میکنه، پوشیده میکنه، روش هم یه مش اغراض و غرائز و عوام فریبی می ریزه، این در وسط دفن میکنه. خب این سه جهت هر روز دارد یه مش پاک می‌ریزد رو اون فطره. یعنی اون چیزی که او می‌بینه و می‌شنود اولین ابزار معرفتی اوست حس. با همین حس مشکلات خودش هم مرتبط میکنه، با همین حساب تو دانشگاه سر کلاس سر کار دارد، فرونجا آزمایشگاه هست، فرونجا آزمایش هست، فرونجا عکس برداری است. همینه، اینها پشت سر هم هر کدام یه فرغون خاک است روی اون فطرت. این مدسوس کردن فطرت است روی این اجزای سگانه. اما اگه گفتن نماز ته بخون، نماز ته اول وقت بخون، نماز جماعت بخون، یه مناجاتی داشته باش، یه زیارتی داشته باش، یه بکی الله بگو، برای اینکه اون نخوابه، اون مدسوس نشه، اینا فطرت رو زنده نگه میدارن. انسان داره با اون مناجات میکنه، این دعاها نقش تعیین کننده دارن که نمیذاره اون فطرت بخوابه. انسان با کسی گفتگو میکنه که نه محسوس است، نه ملموس است، نه مشموم است، نه مزوغ است، نه مبصر است، نه این گونه از محسوسات. چون از اون طرف با براهین عقلی سر و کار ندارد، از اون طرف هم در خدمت وحی نیست که یسیر هم دفاعین العقول بشود، اوست با تلی از محسوسات. وقتی تلی از محسوسات ابزار کار او بود، اون چرا که با تحلیل یافت به نام خالق برای اوی صورتی ترسیم و تصویر میکنن. این تحلیل پیدایش بت‌پرستیست که حالا کم کم به اونجا میرسیم، چون شناخت بالاخره خدایی هست. از اون طرف هر چه میبیند و میشنود محسوس، کلیات عقلی را هم به زحمت درک میکنه. وقتی شما بگید شجر، این شجر را، این درخت را، این شین و جیم و را در پرتو همینی که ساقه و شاقه و برگ و اینا دارد درک میکند. او نمیتواند مفهوم درخت را، یعنی دال و را و خا و تای نقطه دار را، بدون شاخ و برگ و ریشه و تنه و ساقه درک بکند. این مفهوم حیوان مفترس، اسد، شیر را این نمیتواند بدون یار و کوپار و دم و دست و پا درک کند. میگه شیر یه بیار و دم کی دید؟ خب اون شیر محسوس یار و دم دارد، اون شیر متصور خیالی یار و دم دارد، اما این شیر مفهوم که یار و دم ندارد که. این مفهوم کلی است، مفهوم کلی که توش دست و پا و چشم و گوش نیست. و درک اون مفهوم کلی هم بدون ابزار کار بسیار سختی است. بعضی ها که به اوج رسیدن اونا توانایی این را دارن، بعضی هم به کمک ابزار خیالی که عصای دست اونهاست میتوانن به زحمت او را درک کنن. وگرنه شما غالبا وقتی گفتید شجر کلی، یعنی یه چیزی که شاخه داره و ساقه داره و برگ داره تو ذهن ها میاد. کمتر کسی است که اون توفیق داشته باشه معنای درخت درک بکنه بدون اینکه این صورت خیالی بزیبه. صورت خیالی، صورت خیالی است، مفهوم کلی عقلی، مفهوم کل عقلی است، اون یه عالم دیگری است، یه چیزی دیگری است. حقایق کلی که مدرسه‌ای و حوزوی و دانشگاهی است که همچه سرنوشت دارد، چرسد به حقیقتهایی که کلی سعی هست. کلی سعی هستن که مفهوم نیست. او میخواد حالا معنای وحی درک کنه، معنای عصمت درک کنه، معنای نبوت درک کنه، معنای ولایت درک کنه. این در خلال سور درک میکنه، چه رسد معنای الوهیت. او خیال میکند خدای نوریست رو عرش، همین تو آسمونا. خیلی هم که سر بالا میکنن همینه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب شریف توحیدشون دارد که وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن عبور میکردن، دن یک کسی دار دعا میکنه، دست بلند کرد، سر به آسمون کرد، فرمود قز بسره که فینکه لا تنال، آخه سرت بیار پایین، کجا رو نگاه میکنی؟ سرت خم بکنی، خداست بالا بری، خداست. خب الذی فی السماء اله و فی الارض اله. وقتی به سجده رفتی اونجا گفتن گاهی همون حالت که میگه سبحان ربی الاعلا، همون حالت به طرف اللهی. این چیه نیست که انسان همیشه دست بالا کنه، سر بالا کنه به طرف بالا، بالا بری این طرف، پایین بیا این طرف. اینا که سوار آپولو شدن رفتن به کره ما، این بیچاره‌ها در هر دو طرف سر بالایی رفتن به خیال خودشون. از این طرف که می رفتن قمر بالا سر اینا بود، وقتی به کره قمر رسیدن زمین نگاه میکنن، زمین بالا سرشونه. تو این فضای معلق این تو نیست که زمین پایین باشه که. این بیچاره‌ها خیال کردن هر دو طرف سر بالایی رفت.
بالا پایین ندارد. و ولذی فی السماء اله و فی الارض اله. حذفان غض و ترکه، کجا رو داری نگاه میکنی؟ این سری خم بکن، دلت نگاه بکن، ببین انا اندل منکسرت غروبهم، اونجا هست یا نیست. و این آسمان که جای خدا نیست، زمین که جای خدا نیست. و ولذی فی السماء اله و فی الارض اله. بله، نه به طرف آسمون، الیکه وچی این طرف. الان کسی که تو در حال سجده است، سرش به خاک کرده، نسب تو وچی و مدد تو یدی. و این رفعیت این برای آن است که یک تمثلی باشد از اون حقیقت رفیع که بلا رفیع و درجات. وگرنه در تشهد گفتن دستاتون حتما باید روزانوتون باشه، در حال سجده دستاتون حتما با طرف زمین باشه. ادعیه حالات مختلفی داره، گاهی دست به طرف آسمان است، گاهی دست به طرف زمین است، تا ثابت بشه و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بهترین حالت همون حالت سجده است. اگر انسان بره تو کره مریخ هم باز فی السماء رزقکم ما توعدون، این سما که اون سمای مریخ اینا نیست. در قرآن کریم فرمود راه آسمان برای کفار بسته است، اما الان شما میگید کفار اونجا ترمینال درست کردن. این که در قرآن دارد لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای کفار باز نمی شود، این آسمان نیست. این آسمان که الان میدان تخت و تاز این هاست. فرمود فی السماء رزقكم و ما توعدون و انه لحق مثل ما انکم تنطقون. خود سما هم رزق شماست. ما درهای آسمان را هرگز بروی کفار باز نمی کنی. اینا همشون زمین است، همونطوری که اونجا که رفتن این کره ارض را به عنوان یک ستاره می بینن. خود کره ارض هم ستاره است، از ستاره های مجموعه شمسی، اونجا هم نور می ده. اینطور نیست که حالا اون بشه آسمان این بشه زمین. اون سما اصلاً روی کفار باز نمی شود. این بیان نورانی از دعمی سلام الله علیه هست، وجود مبارک امام مشتبه سلام الله علیه هم روی دارن تو احتجاجات و احرام تبرسی اسم الله علیه هست. وقتی از حضرت سوال کردن که کم بین الارض و سما، وقتی سوال کرده بین آسمان و زمین چقدر فاصله هست، فرمود مد البصر و دعوت المملوم. سیدن استاد رضوان الله فرمود از قرر روایات ماست، مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آسمان ظاهری است تا چشم میبینم، حدی بر اون نیست. اگر آسمان معنوی منظورتون است، آه مظلوم، آه مظلوم به آسمان میرسد، چون مظلوم هیچ پناهگاهی که ندارد. دعای او خالصان است، دعای خالص را ذات اقدس الا جواب میدهد. اگر کسی به او ستم شده باشد، به میز و پست و عشیره و قبیله و قدرت خود تکیه کرد، ضمناً دعا هم کرد، یه دعای مخلصانه نیست. اما اون که هیچ پناهگاهی غیر از خدا ندارد، دعای مخلصانه است دیگر، اون به مقصد میرسد. فقط مد البصر و دعوت المظلوم. خب پس این آسمان ظاهری که میدان تاخت و تاز کفار است، این مشمول لا تفتح لهم ابواب السماء نیست، یا آسمان دیگه است. به ما گفتن در هر حالی هستید، به هر سمتی بکنید، عیدما تولو فسن با وجه الله. او هم که وجهش چون داخل در اشیاس دائم مازج وجه نورانیش فراگیر است، منتها انسان متوسط یا ضعیف وقتی کلی سعی درک میکنه، این خیال میکنند یه موجود گسترده است، پهن است، مثل دریاست، مثل اقیانوس است. وقتی کلی مفهومی درک میکنند، او هم یه فرد منتشر میدونند. لذا اگر او بخواهد اسد به عنوان حیوان مفترس مفهوم کلی شده درک بکنند، غالبا با یال و کوپال و دم است. بخواهد اون کلی سعیر درک بکنند، معنای الله و نور و سماواتی درک بکند، با یک نور شمس و قمر تشبیه میکند. این بشر با این دید خدای خود را در حد یک موجود متصور خیالی ترسیم میکند. این کم 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 نتیجه تقسیم را به دنبال دارد که زمینه بت‌پرستی است. شما ببینید در بین محققان و پژوهشگران، اونا که رو مطالب تجریدی بهتر توجه دارند، مسئله فیلم و سینما و اینا برای اون جاذبه نداره، برای اینکه این بر فرض هم درست باشد یه مقطع نشون بده، او به دنبال چیزی میگردد که گذشته و آینده را زیر پوشش دارد. اون که اهل تفکر تجریدی نیست، به دنبال فیلم است، البته به دنبال فیلم حق. فیلم حق، چهره حق، تصویر حق برای او یه مطلب صحیح را منتقل میکند در حد محدوده صورت و خیال. اما اون که بخواهد مطلب عقلی را دخل کند، او دنبال مطالب تجدیدی است. خب او سریال استعمیر را میخواد برای جنگ جمل یا جنگ سفین و مانندو. اون محقق وجود بارک استعمیر را میخواهد برای اینکه حضرت فرمود اینی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض سلون قبلا تفقدون. او که تو فیلم نمیاد، او یک دنبال چیز دیگه است. تا انسان اهل کدوم مرتبه باشد، به دنبال کدوم مکتب باشد، به دنبال کدوم راه روش باشد. پس این مطلب اولی بود که ایشون بیان فرمودن. قانون علیت چیست؟ انسان در برابر علیت چه نقشی دارد؟ حسگرایی سه مرحله‌ای چیست؟ محصول خداشناسی انسان متوسط چیست؟ اینا مجموعاً اساره اون مطلب اول است. مطلب دومشون که عنوان دوم است اینه که حالا که خدا را با این حد شناخت، در پیشگاه او خضوع دارد، برای اینکه باور کرده است او را خدا آفرید و برای او تعیین کننده است. برای اینکه اگر بداند که یه موجودی است مبدعی دارد، خب حرف او رو گوش میدهد. اگر بداند که مثل علف خودروز خود را رها میپندارد، این علیه سوال انسان انجیو ترک صدا همین است. اون که خیال بکند معاذالله این هیه الهیاتون دنیا خبری نیست، خود را رها میپندارد. اون که ثابت شده است که برای او مبدعی هست، میگه او من آفرید، یه تک خاک را، یه قطره آب را به این صورت در آورده است، باید حرف او رو گوش بدن، در برابر او خضوع کنن، قانون او رو بپذیرن، بعد از مرگ به طرف او میروند. خب برای خودش برنامه خواهد داشت. این است که تعیین کننده است جریان خداشناسی برای هر کسی. اینا رو تو عنوان اول فرمودن. حالا که شناخت در برابر او خضوع دارد، خضوعی که میخواد بکنن چی خضوع بکنن؟ این بشر اولی سبحان ربی الاعلا میفهمن یا بالاخره اجعل لنا اله کما لهم آلهه به دنبال او؟ این بشر محسوس حسگرای حس زده اگر بخواهد چیزی را تجلیل کند، تکریم کند و او را عبادت کند، آیا در همون طبیعه ام به دنبال سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا می رود یا به دنبال اجعل لنا الهان کما لهم آلهه می رود؟ این کم 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 زمینه بت‌پرستی هست، این ضعف بینش هست. از اون طرف شیادانم تو راهن که شیطان گفت من در کمین اینها هستم، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من از در راهشون میشینم. اینا رو که از راه راست منحرف کردم بردم جای دیگه، اونجایی حضور ندارم که، اونجا دیگه تویول خود منه، من فقط میام تو راه مسجد و کار خیر میشینم، من میام تو حوزه و دانشگاه، من میرم جای خیر. خب یه کسی که بخواد ماهی صید کند، میاد کنار دریایی که تو خشکی ماهی صید نمی کند. این میخواد انسان صید کند، این تو دریایی که جای فکر و اندیشه و دین است. اینجا ها گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سبیل غی فراوان است، من آدرسم اونجاست. شیطانم در کمین است، ضعف بینشم اینه، اما مرتب انبیا میآیند قد وصلنا لهم القول، خدای صفهم رو نداشتیم این رابطه قطع بشه، این مبالات قطع بشه، پشت سر همه انبیا و صحف الهی فرستادیم تا به اونها بگوییم خدا هست لیس کمثل شی، سمیع است لیس کمثل شی، قدیر است لیس کمثل شی، رازق است لیس کمثل شی. این لیس کمثل شی از محکمترین محکمات قرآن کریم است. همود ما اسماء حسنایی را که برای خدای سبحان ذکر میکنیم، مبادا شما خیال بکنید اگر سمیع است، اگر بصیر است، اگر فرمود خلقت الانسان بیدی و مانند آن، از سنخ انسان هاست یا محصولات دیگر است. این لیست که مثلی شای یک سرفصلی است برای همه مطالب. انسان اگر لیس کمثله شیء را رعایت نکند، اون ندای فطرت هم گوش ندهد، خواه و ناخواه به دام وثنیت و ثنویت میفتد. اما این سوال که مربوط به مسائل حجیت عقل است که اگر عقل یه مطلبی را برخلاف نقل گفته از حجت است یا نه، این در خلال مباحث قبلی روشن شد. عقلی معیار حجیت شرعی است که اول مبدأ را ثابت بکند، معاد را ثابت بکند، وحی و نبوت را ثابت بکند، ضرورت اسمان ثابت بکند، در فضای دین نفس بکشد. و اگر معاذالله یک کسی یا یک خردی، خردوردی از این فاز و فضا بیرون برود که اون سخاوت از عقل نیست. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، بیان شد به اینکه عقل با همون معیار و مؤلفه ها و شاخص هایی که با همون شاخص ها ثابت کرد خدایی هست و قیامتی هست و وحی نبوت و رسالتی هست و صحیفه‌ای هست و معجزه‌ای هست، با همون ابزار و فنون اگر چون چه مطلبی را ثابت کرده است میشه حجت. والحمدلله.